السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما الحجة بقية الله الأعظم في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تأجيل لفرج إمام الزمان من صلواتنا فرميت. عرض ادب محضر سروران مکرم، آرزوی قبولی طاعات و عبادات و توسلات رو از درگاه الهی داریم. انشاءالله به برکت این مجالس خداوند متعال مرضای مؤمنین رو شفا، اموات رو مورد رحمت، حاجات شرعی مؤمنین برآورده به خیر بگرداند. باز هم صلوات اینت بفرمایید. عرض می شد که در ماه رجب هستیم و اعمال و اوراد و اذکاری که در این ماه سفارش شده و بر طبق اون آیه شریفه سوره توبه که می فرماد که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، تقوای الهی پیشه کنید و با صادقین همراهی کنید، عرایزی تقدیم شد با این عنوان که ماه رجب و شعبان و رمضان، این سه ماه عزیز و مبارکی که درشون قرار داریم، هم ماه‌های عمل هستند و هم ماه‌های ولایت. ماه عمل چون عرض شد روایت‌هاش، امام حسن عسکری فرمود جز شواهد قیامتن این سه ماه، و می‌پرسند از این سه ماه در قیامت که کیف عمل هذا العبد فیکم، این بنده در شما چگونه عمل می کرد. گاهی وقتا این چرخ دنیا ممکنه روزگار رو به یه گونه ای بکنه که یه رئیسی در دادگاه مثلا پاسخگوی مرعوسش قرار بگیره، یه رئیسی در دادگاه مجبور بشه زیر دست قرار بگیره، شاید فکرش هم نمی کرد. میگن مثلا فلان مسئول، فلان شخص به علت مثلا این دست درازی مثلا به بیت المال، یا نه آقا یک تصادفی کرده که باعث شده جان یک کسی کاملا هم اتفاقی از دست بره، خب اونجا دیگه رئیس و رئیس بازی اینا نداره، باید بیاد دادگاه جواب بده. چه بسا ولی دم هم یه کارگری باشه و اونجا باید پاسخگو باشه این رئیس به اون آدم خیلی ساده و شاید بالاخره یه آدم معمولی، یک شهروند ساده. تو چرخش دنیا از یه اتفاقا میفته. حالا آخرت که دیگه البته ماه رجب و شعبان و رمضانی که ماها تو دنیا خیلی تحویلشون نمی گرفتیم، من و شما در هر جایگاه اجتماعی باشیم، رجب و شعبان و رمضان در مورد ما نظر خواهند داد، طبق این فرمایش امام حسن عسکری. در مورد بعضیا میگن اون روزی که ما سکوت خواهیم کرد، الیوم نختم علی افواههم میشه. در مورد بعضیا میگن تزود منا. من هر جایگاه اجتماعی با هر ادعایی هم داشته باشم، به زیر کشیده میشم و این رجبه که در مورد من نظر میده. تزود منا، زاد و توشه برداشت. برای بعضی ها میگن نه توجهی هم نکرد، زاد و توشه هم بر نداشت، این خیالش هم نبود. بعضی نه، حتی اگر آدم عمل هم نتونه به جا بیاره سری بزنه. مثلا بودند خیلی از مؤمنین بودند، میرفت مثلا اعمال ام داوود اعتکاف و شرکت میکرد، میگفت حالا ما انقدر تونستیم. بعضی از مؤمنین میرفت اگر یه نماز مغرب و عشا یا ظهر و عصر میرفت مسجد محل، بعدش منبر بعد از نمازم که مثلا برای معتکفین دیده شده بود هم مینشست، تو اون حال و هوای چرخی میزد. بالاخره کسی که از بازار عطر فروش ها رد میشه خیلی تفاوت میکنه با کسی که از بازار دیگری که مثلا حالا ممکنه بوی نامطبوعی باشه، مثلا بگیم بازار حالا همین نعمت خداست ولی خب بو رو داریم عرض میکنم، مثلا بازار ماهی فروش ها، یه وقتی آدم میزنه تو ذوقش دیگه، یه وقتی هم میخواد سریع خرید کنه بره میگه آقا این بو با من نمیسازه، یه وقتی تو بازار عطر فروش ها میری اصلا آروم میشی، کیف هم میکنی، دوست دارید اصلا بمونی هم اونجا، هیچ کدومش هم با خودت حمل نمی کنی ها. ولی این حال و هوا شما رو میگیره. اعمال این ماه ها هم همینه، یه وقتایی نتونستیم، خود سرزدن ها ارزش داره، حسرت خوردن ها ارزش داره و قیمت داره، حال و هوای ما رو عوض میکنه. بلکه تو این سرزدن ها هم به خودم بگم آقا سال دیگه هر طور شده من یه اعتکاف رو بیام، خیلی لذت بخش بود، حال و هواشون خیلی دیدنی بود. هم ماه عمل این ماه ها و هم ماه ولایته. ماه ولایت به این جهت که این ماه عزیز رجب با امام باقر و امام هادی شروع میشه، میانش امیر المؤمنین و خانم حضرت زینب و آخرش هم آقا موسی بن جعفر و مبعث آقا رسول الله، و یعنی گره خورده ولایت با اطاعت. بعضی روایات عرض شد هفته پیش، این هفته هم یه چند تا روایت در این باره تقدیم کنم که اصلا نگاه خود امامان ما و موالیان ما به همین بوده که آقا اینا رو باید با هم گره بزنید. امام صادق علیه السلام در فرمایشی فرمودند که من جاء بالحسن فله عشر امثالها، این آیه شریفه که می فرماد که هر کس یه قدم برداره ما ده برابرش میکنیم، یه حسن انجام بده ما ده برابرش میکنیم. الحسنتو الولایه، این استعداد و حسنه ولایته. فمن عمل من حسنتن کتبت لهو عشرن فان لم یکن ولایتون، اگر ولایت نباشه دفع عنه به ما عمل من حسنته فی الدنیا و ما لهو فی الاخرت من خلاق، نه دنیا چیز گیرش میاد نه آخرت اگر ولایته با اون عمل ممزوج نشه. و اصلا توی بخشی از فرمایشات ائمه حسنه، خیر، نیکی، ولایت دونسته شده. یعنی چی؟ یعنی آقا صدقه دادن من چی میشه، روزه من چی میشه، مهربانی های من چی میشه، خواهد اینا با هم یکی هن، ممزوج هن و جدا نشدنی هن. امام صادق علیه السلام فرمود حی علی خیر العمل محبت فاطمه و فرزندانشه، که حالا تو بعضی از اذانای بعضی از اهل سنت هست دیگه، به جای حی علی خیر العمل میگن از صلات و خیر من النوم، جز سنت های دومیه، اذانشون عوض میشه. حالا ما بچه بودیم مشرف شدیم مکه مدینه، به اینجا که میرسن بعضیشون میگن از صلات و خیر من النوم، داستانی هم داره. غرض این که خیر العمل بر این خانواده است و زهرای مرضیه سلام الله علیها. در جامعه کبیره که الحمدلله سنت های خوب این جلسه است، بزرگوارا بزرگترا زحمتشو میکشن، میخونیم که ان ذکر الخیر، اگر صحبت از نیکی بشه، اگر حرفی از خیر بشه، کنتم اوله و اصله و مأواه و منتهاه، اولش و اصلش و همش شمایید، همه خیر شمایید. بعضی از نسخه های زیارت عاشورا هم اینجوری داره که یا خیارت الله و ابن خیارته، امام حسین چون خیر الهی شمایی، باباتون امیرالمومنین هم خیر الهی بوده، خیر نیکی حسنه این خانوادن با هم گره خورده. این یه روایت. در یه فرمایشی آقا رسول الله فرمودن که من احب علیان، دست شما دردن کنه، من احب علیان قبل الله صلاته و صیامه و قیامه. یا ابو عبدالله تقصیر من نبود، آقا من بیخیال میشم، آب و کلا صلوات بفرستید. اللهم صل على محمد. فرض این آب روی دست داستان زیاد داره، خلاصه گاهی ما میزنیم میفته، گاهی خلاصه این تعادل نداره. خیر انشالله، بازم صلوات بفرستید. اللهم صل على محمد و على محمد و على فرج. من یه جایی نمیدونم خدای فاطمیه بود، یه شهری بودیم جنوب، بعد این همین جوری بود، یعنی دقیقاً تعادل نداشت لیوان، خیلی ما هم استرسشو گرفته بودیم مواظب دستمون نخوره. بعد منبرم بلند بود، یه بنده خدا تکیه داد به منبر رو به این طرف، مثلا همه که اینجوری نشستن، هر از گاهی هم یه تنه اینجوری منبر میزد مثلا خسته میشد و اینا، دیگه خواستم بگم آقا یه ذره یواش‌تر، من برای خودت میگم میترسم، ولی خب دیگه آره دیگه اینقدر تنه زد و هی جا به جا شد و اینا، آخر لیوان رو سرش خالی شد و با یه ضربه ای اونم به خیر گذشت. بازم بازم صلوات بفرستید. فرمود کسی که علی رو دوست داشته باشه ازش نماز و روزش و قیام و دعاش قبول میشه. الا و من احب علیم و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی
محمد آل محمد
عجل فرج. کسی که این خاندان رو دوست داشته باشه، امن من الحساب و المیزان و الصراط، از حساب کتاب و میزان و صراط نجات پیدا میکنه. من این وقتی برام سوال شد آقا یعنی چی مثلا میزان، اون ترازوی اعمال، چرا مثلا پارتی بازیه چی جوریه؟ این من احب علیان وقتی مولا رو دوست داره، وقتی اهل بیت رو دوست داره، میزان ترجمه لغویش ما میگیم ترازو. این ترازو قدیمی ها، حالا قدیم بیشتر بود، الان فکر کنم تقریبا دیگه نباشه، حالا کجا مثلا یه بزرگواری از قدیم مثلا به اونا عادت داشت، مثلا یه زمان چرتکه بود الان شده ماشین حساب، ترا ما بچه بودیم اون ترازو بیشتر بود، الان که دیگه همه دیجیتالی و برقی و اینا شده، ما به اون ترازو میگیم میزان. ولی در اصل میزان یعنی تطبیق عمل با امیرالمومنین، این موازین، میزان، موازنه از این خانواده، از این ماده، هر کلمه شما مثلا تو شیمی میگن این با اون موازنه داره، این ماده با اون ماده در این محلول موازنه داره، یعنی اندازش درسته. وقتی میگن علی میزان الاعماله، وقتی میگن مؤمن محب علیه، این صرفا منظور ترازو نیست، یعنی او رو با مولا میسنجن و او زندگیش بر اساس مولاست، تو شکل ترازو نباید گیر کنیم. یا در جای دیگه داره کسی که صلوات زیاد بفرسته ثقلت موازین، این اعمالش ترازوش سنگین میشه. صلوات اینات بفرمایید. صلوات زیاد میفرسته میزانش و ترازوش سنگین میشه، یعنی تطبیق عملش با مولا زیاد میشه، چون علی میزانه، علی محل محاسبه مؤمنه، یعنی یه کاری میخواد انجام بده، الان میخواد یه کاری تو خونه، تو بازار، توی جمعی از مؤمنین انجام بده، تو اجتماع، یعنی چقدر با مولاش، با امیرالمؤمنین تطابق داره. این آدم وقتی زیادم صلوات میفرسته میزانش سنگین میشه، تطابق عملش زیاد میشه، گاهی یک بعضی از احادیث فراتر از لغته. علی علیه السلام میزان الاعمال، این ترازوی اعمال. بله خب حالا اینم درسته، نه که درست نیست. یا مثلا صلوات زیاد بفرستید ترازوت سنگین میشه، اونم هست، اونم هست، ولی معانی بالاتری داره. یه آدم بیشتر با مولا امیرالمؤمنین تطبیق میکنه، حساب و میزان و صراطش با امیرالمؤمنینه. بعد فرمود و من مات علی حب آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. کسی با محبت این خانواده از دنیا بره، نعمت رو بهش دادن، توی کشور اهل بیتی، توی خانواده اهل بیتی به دنیا اومده، تا یه جایی هم همراهی کرده، عاقبت به خیرم بشه، خودش هم توی این مسیر حفظ کنه، با این محبت از دنیا بره. فانا کفیله بالجنه، کاراش با خودمه تو بهشت، کفالتش با منه. مع الانبیا الا و من ابغض آل محمد جاء یوم القیامته و بین عینیه مکتوب آیس من رحمت الله. اگر کسی هم بغض علی رو داشته باشه، دشمنی داشته باشه، قیامت رو پیشونیش می نویسن این از رحمت خدا غافله، ناامید از رحمت خداست. در یه فرمایش دیگری امیرالمؤمنین فرمود، داریم روایات گره خوردن عمل با ولایت رو عرض میکنیم، که هر چقدر ولایتمون قوی تر اعمالمون پذیرفتنی تر، هر چقدر ولایتمون قوی تر ما بیشتر اهل عمل خواهیم بود و بیشتر شبیه مولامون امیرالمؤمنین و موالیمون اهل بیت خواهیم شد. فرمود امیرالمؤمنین که انا و رسول الله صلی الله علیه و آله على الحوضه و معنا عطرتنا، من و پیغمبر و خانوادمون نزد حوض کوثر هستیم. فمن ارادنا فلیأخذ بقولنا، اگر کسی ما رو دوست داره، ما رو میخواد، اراده بر ما داره، حرفامونو گوش بده. باز گره بین عمل به ولایت، چون ممکنه من بگم ارادت دارم، خودم رو عرض بکنم، هیئتم بیام، اصلا شبی 4 تا هیئت برم، اما فلیأخذ بقولنا نباشم، به حرفاشون کاری نداشته باشم. ولیعمل باعمالنا، اعمال ما رو نگاه میکنن و عمل میکنن همون میزانی که عرض شد، یعنی محبت میکشونه به اون سمت و سو. فانا اهل بیتن لنا شفاعت فتنافسوا فی لقائنا علی الحوض. خیلی معنی بلند و بالایی داره، خیلی افق دید قشنگی رو داره این روایت میده، میگه شفاعت دست ماست. خیلی خوب، فتنافسوا فی لقائنا، به ملاقات ما فکر کنید، مسابقتون، درگیریتون، مسئلتون ملاقات با ما باشه. فتنافسوا، ساده شو بخوام بگم، در این فضا تنفس کنید. فتنافسوا فی لقا، من میتونم به یک باغ بزرگی در بهشتم فکر کنم، اشکالی هم نداره. آدم برای یه باغ بزرگی در بهشت تلاش کنه، نماز اول وقت بخونه. یه مدرسه ای داشتم از بهشت و اینا میگفتم، یه دانش آموزی گفت حاج آقا اونجا وایفا هم هست. من خواست ظاهرا خیلی احتمالا بازی های آنلاین و اینا نیاز داشته به وایفا، اینترنت مثلا دغدغه ای وقتی میشه، فضای تنفسیش اینه که در بهشت فکر کنه مثلا نعمات بهشت یه جوری که نیاز به اینترنت هم پیدا میکنه دیگه، اینجوری فکر میکرد دیگه بنده خدا. فتنافسوا فی لقائنا، یه کسی میگه من فلان قضا، نه واقعا تو بهشت هست. آقا فلان، این گاهی وقتا خدا در حد نگاه ما از بهشت گفته ها، جنات تجری من تحتها الانهار، باغ و درختی که یه رودی از پایینش جاری باشه هست. چرا؟ چون ما تا 13 به در میشه، تعطیلی میشه، نمیدونم هر چی میشه، میگیم بریم یه جای بالاخره درخت یا یه آبی باشه، بریم سمت نمیدونم فردو، بریم سمت کجا، یکی روستایی داره، یکی دهاتی داره، یکی اقوامی داره، یه جای سرسبزی که آب، چون حد دید ما گاهی وقتا تو دنیا لذات ما بیشتر از این نیست. ما اینا رو میبینیم. خدا تو بهشتش انگار داره با این آیه میفرماد بابا از اینا هم داریم اگه دنبال اینایی. ولی اصل بهش که اینا نیست که. اگه قرار باشه اصل بهش این درخت و باغ و آبی که از زیرش جاری میشه باشه که اینا همینجا هم هستش. من برای چی باید وسوسه بشم؟ مولا فرمود فتنافسوا فی لقائنا، به این فکر کنید که ما رو هم میتونید ببینید. ببین شما هزار تا دار و درخت و باغ خوبم برات فراهم کنن، اگر همون ایامی که میتونستی با فامیلم بری یه باغ خیلی خوب، من و شما هیئتی بگن آقا یه سفر کربلا جور شد، باغ چیه؟ بهتون بگن آقا کربلا سرده، بگن گرمه، بگن قرار تو مسیر اربعین تو بیابون بخوابی، بگن آقا معلوم نیست سر مرز چقدر معطل میشه، آقا بریم بابا قربونت برم، ببین چی میگی. این خودش نشون میده گاهی وقتا شما مشهد میری. ماها اینطوریم الحمدلله. حالا ممکنه یه وقتی فضای یه وقتی این آقایی که ادواردو آنیلی که ایتالیایی هم بود و خیلی هم ثروتمند بودن و کتابش شاید خونده باشید، مستندش گاهی وقتا تلویزیون نشون میده، باباش مدیر عامل فیات بود و اون باشگاه چی بود، مال یوونتوس ایتالیا بود دیگه، درست میگم؟ خیلی ثروتمند بود دیگه. یهودیا با برنامه یهود، این جوان چون اومد با امام آشنا شد، با انقلاب آشنا شد، شیعه شد، ایران که اومد، حالا سرگذشتش جالبه، تونستید بخونید ادواردو آنیلی. ایران که اومد مشهد هم گرفت، یه جمله ای گفته، گفته بود که بترسید از روزی که مشهد یه مرکز تجاری بشه، که الان یه منطقه هایش شده دیگه. همین قوممون هم گاهی وقتا میبینی یه بازار یه جوری میشه که آدم یا تو همین بلوار امینش گاهی وقتا یه آدم یه بازارهایی میره یا چجوریه، قم تهران، ایران کجاست؟ حالا شما حساب کن مشهد با یه فاصله از حرم یه مرکز تجاری اونجوری، خیلی خوب. ولی برای من و شما که اینجوری نیست. من و شما وقتی برسیم مشهد میگیم آقا این هتل حسینیه، اتاق هرچی برای ما دیدی چقدر تا حرم راهه. فتنافسوا فی لقائنا، این روحیه را آدم باید حفظ کنه، ملاکش بشه دوستی و نزدیکی به این خانواده. گاهی وقتا آدم توی یه محل میخواد خونه بخره میگه تا مسجد چقدر راهه، ای فلان هیئت هم اونجاست، خدا خیرتون بده، خوب شد پس ما دسترسی، بچه هم دسترسی به مرکز فرهنگی دارن، دسترسی به روزه دارن. فتنافسوا فی لقائنا، لذتتون بشه دیدار ما. که عرض کردن روایتشو چند هفته پیش، امام صادق فرمود بعضی در بهشت محو تماشای سید و شهدا میشن که هرچی نعمات بهشت برای اونا خود نمایی میکنن، اینا اصلا فما یرفعون رؤوسهم، سرشون رو بلند نمیکنن ببینن نعمات بهش چی میگن، چی کار میکنن، مثلا چی هستن. اینا انقدر محو جمال سید الشهدان، انقدر محو جمال سید الشهدان. حالا به جهت این که ما نزدیک 22 بهمن و در دهه فجر هستیم، یه اشاره میخوام داشته باشم که بزرگوارا واقعا این نعمت اطاعت و ولایتی که امروز من و شما در آرامش داریم بهش میپردازیم، واقعا مدیون انقلاب هستیم. با تمام مشکلاتی که وجود داره الان من و شما در آرامش داریم به اهل بیت، به نماز جماعت، اعتکاف. واقعا این حجم از جوانایی که بالاخره ما به عنوان یه روزخون کوچیک شاید 20 تا اعتکاف رو من تو این 3 روز سر زدم، تهران و قم و خمین و اهواز و بعضی جلسات و مثلا ام داوود خمین بودیم، بعضی شباش مثلا یه شبش باز رفت آمد داشتیم میچرخیدیم، خود تهران هم اطرافش رو رفتیم، مثلا اسلام شهر و پرند و اینا رو من رفت آمد داشتم، یعنی بخوای حساب کنی شاید 6 تا شهر رو رفتم. واقعا جوونامون دهه 80 ها، نوجوونامون با کتاب، بزرگترامون، خانوما ماشاءالله ماشاءالله مسجد میرفتی خانوما دو برابر آقایون بودن. خب این بساط چیزی غیر از اون زمینه ای که انقلاب فراهم کرد. حتی تا 20 سال پیش هم اعتکاف انقدر نبود، شروعش تو دوره انقلاب بود، من بچه بودم، دبیرستانی بودم، سالای 80-81 شهر خودمون یه اعتکاف شروع شده بود، فقط طلبه ها رو راه میدادن، ما قائمکی به اسم نماز می رفتیم نماز جماعت می خوندیم، بعد میموندیم که دو تا جلسه هم شرکت کنیم، بعدم بیرونمون میکردن، میگفتن برید دیگه، شما فیش مثلا استقرار تو اعتکاف ندارید. الان ما ماشاءالله چقدر اعتکاف و چقدر بروبیا و چقدر هیئت و این نعمت رو نمیشه ندیده گرفت. بعضی واقعا چششون رو بر این نعمات میبندن و نکته مهمتر، بعضی چشمشون رو بر حقایق قبل از انقلاب میبندن. اون روز جوانا تو صف چی بودن؟ تو صف اعتکاف بودن، التماس میکنه حاج آقا تو رو خدا یه هماهنگی میتونی بکنی من جمع کران جای اعتکاف گیرم بیاد فلان مسجد. حسرتش دیگه الان این شده نوجوان ما. اون روز چه خبر بود؟ واقعا بعضی از حقایق قبل از انقلاب باید گفت. این کتاب ظهور تا سقوط سلطنت پهلوی آقای حسین فردوس که ارتش بوده دیگه، بالاترین مقام ارتشی، ایشون از دوران دبستان هم کلاس محمد رضای پهلوی بوده. قضایاش خیلی مفصله، دو جلده، یه جلدش اسناد یه جلدش خاطراته. حالا ما یه جایی توی محیط دانشگاهی اینو میخوندیم و بحث میکردیم و اینها. واقعا اگه 100 صفحه شو 50 صفحه شو برای بعضی از بچه ها و جوان های امروز ما بخونی، میبینی که در چه نعمتی هستیم، چه رهبری داریم، چه مسئولین خوبی داریم. حالا اونی که کمکاری میکنه جای خود، ولی واقعا بعضی از چیزها رو شما وقتی میخونی در مورد حقایق اون روز، واقعا فاصله ها داشتن، فرسخ ها فاصله داشتن با بعضی از فضائل اخلاقی. که بعد این آقای حسین فردوس که دهه 70 از دنیا میره، چند سالی هم بابت بازجویی و اینا در حبس بوده. دیدید خب الان دیگه مثلا فضای مجازی اینجوریه دیگه، تا یه کسی میگه آقا تو زندان به ما کاری نداشتن، واقعا ما رو اذیت نکردن، یا اون خواننده گفته بود آقا من کشورمو دوست دارم، زود اونوریا سلبریتی ها پیام میذارن که زیر شکنجه اجباری حرفو زده. آقا 1500 صفحه کتاب نوشته، زیر شکنجه آدم 1500 صفحه کتاب مینویسه؟ بعد تازه خیلی از حرفایی که زده با حرفای فرح پهلوی که از اون ور نوشته، مثلا ایران نبوده، جمهوری اسلامی هم کارش نداشته، کسی هم دستگیرش نکرده، تطابق داره. اصلا شما اینو نخون، برو خاطرات اونایی که اونورن رو بخون. بعد یه آدم میگه من از سال 1310 با محمد رضا وارد دبیرستان سوئیسیا شدم که قصه داشت، مفصل میاره. میگه اصلا علت این که انگلیس رضا خان رو انتخاب کرد، گفتن ما برای حکومت بر مردم ایران یه آدم خشن عسقایی میکنم، یه آدم خشن عقده‌ای باید بذاریم که تحقیر شده باشه تو زندگیش. میگه گشتیم توی ارتشیا و کسایی که نظامی بودن، دیدیم رضا خان از 6 سالگی از پدر مادر جدا شده، تو طویله های انگلیسی ها کار میکرده و حسابی تحقیر شده و بسیار خشنه، تو پادگان کسی نمیتونه تو بهش بگه. گفتیم این خوبه، رضا خانو میارن سر کار. بعد حسین فردوس میگه، میگه محمد رضا به من میگفت، میگفت روزی که بابام شاه ایران شد اومد تو خونه میخندید، میگفت چقدر پادشاه شدن راحته، فکر نمیکردم با این بی سوادیم به این زودی بتونم پادشاه بشم. این از رضا خانش. بعد میگه قبل از این که من برام سوال شد چرا منو میخوام بفرستن سوئیس با محمد رضا، من که اینجا مشغول درس بودم، گفت چون بابام با رضا خان خیلی دوست بود از زمان همون ارتش و اون نظامیگری که داشتیم، قزاق بودن دیگه، گفت از اون موقع من خب تیزهوش بودم و زرنگ بودم و خیلی درسم خوب بود، مخصوصا من رو با محمد رضا برای دوره بعد از دبستان فرستادن دبیرستان در سوئیس. بعد اوصاف دبیرستان میاد، من همه خاطرات رو نمیگم، الان 4 صفحهشو میخوام برای شما بگم. یه نگاه انداختم گفتم حالا 20 بهمن نزدیکه، نوجوانا تو جلسن، بزرگترا که حتما دیدن و میدونن و اهل مطالعه هستن، ولی بگیم برای دوستای جوان خودم بگم، برای نوجوانای عزیز که نور جلسن بگم که آقا اون موقع روزگار ما قدر این رهبر رو نمیدونیم واقعا، یک کسی اینجوری اومده سر کار. بعد میگفت مخصوصا منو بابت این باش فرستاده بودن که من یه ذره تو درس کمکش کنم. میگفت اصلا تو اون دبیرستان سوئیسیا و اون مدرسه سوئیسیا، خود سوئیسیا هم کم میرفتن، اینقدر هزینه های زیاد بود. میگفت ما به عنوان یک کسی که بابام نظامی بود و گارد شاهنشاهی بود، ماهیانه خیلی هم ولخرج بودیم، ماهی 30 تومن 30 تا تک تومنی هزینه خانه ما بود، حالا اون روز دیگه 30 تومن اون روز. گفت سالیانه بابت هزینه های محمد رضای پهلوی ایران به اون دبیرستان و مدرسه سوئیسی سالی 5000 تومن باید هزینه میداد، که با 5000 تومن اون موقع میشد 2 تا خونه خوب خریداری کرد. الان شما برای غیر انتفاعی برای بچت چقدر میدیم مثلا دیگه؟ حالا اگه غیر انتفاعی بره 8 تومن 10 تومن 20 تومن دیگه، مثلا خیلی شاخ باشه. میگفت با هزینه یه سال درس، بعد میگفت منو فرستاده بودن که کمکش کنم تو کلاس، بعد میگه ریاضیشو چجوری یاد میگرفت. میگفت گاهی من مسئله ریاضی مینوشتم میفرستادنش با تخته، میگفتم محمد رضا یاد بگیر. میگفت حسین فردوس حال ندارم ولش کن، همینا میرم میدم استاد. بعد میگفت یه بار استاد سر کلاس موچشو گرفت، گفت بیا همین الان پاتخته حل کن. میگفت سوئیسیا و دیگرانی که تو اون مدرسه بودن مسخرهش میکردن، میگفتن تو پسر شاه ایرانی، چه طرز درس خوندنه. میگفت مسخرهش میکردن. گفت حفظیاتش خوب بود ولی ریاضیاتش و کارهای ذهنیش بسیار ضعیف بود. گفت بعد از ظهرم یه استاد خصوصی براش گرفتن. گفت هفتگی براش آجیل درجه 1 از ایران میفرستادن. میگفت تقریبا هر شب یه سری از دانش آموزایی که تو همون دبیرستان تو سوئیس درس میخوندن، بابت این که این خیلی چیزای خوبی براش میفرستن دیگه، آجیل درجه ای که ایران براش میاد، میگفت شاید شبی 20 نفر تو اتاقش جمع میشدن. میگفت هر وقت من وارد اتاقش میشدم میدیدم این بساطیه، بالاخره همه مشغولن، خلاصه خوش میگذره. ریز خاطرات آورده. بعد این حسین فردوس تو خاطراتش میگه بزرگترین خروج دلار از ایران با محمد رضای پهلوی خارج شد، بیشترین خروج طلا از ایران 254 تا چمدون با محمد رضای پهلوی خارج شد، بزرگترین خروج عتیقه همسر محمد رضا به ساجده زن صدام هدیه کرد. رقم رو وقتی میگه مختون سوت میکشه، لعنت به اون کسی که اختلاس میکنه، لعنت به اون کسی که دزدی میکنه. اما یه وقتی هم یه جوری به جوون ما نگن. الان انقدر جوون ما بیداره که میگه آی چرا فلانجا دزدی شد، منم با تو هم نباید دزدی میشد، چون انقلاب آدمایی مثل حاج قاسم تربیت کرده، مثل مجید شهریاری تربیت کرده، مثل حسن تهرانی مقدم تربیت کرده، چرا اون باید اونجا باشه، منم با تو هم. اما یه روزی اتفاق افتاد، هیچ کی هم جیک نزد. بعد تعریف میکنه میگه که اصلا وقتی سفرا میخواستن حرف جدی در مورد ایران بزنن، انگلیس، فرانسه، آلمان، میگو با من حرف میزدن، بعد من میرفتم به محمد رضا میگفتم، میگو اصلا حسابش نمیکردن. میگو سفیر انگلیس یه بار فرستاد، سفیر انگلیس فرستاد دنبال شاه ایران، شاه ایران محمد رضای پهلوی رفت پیش سفیر انگلیس، میگو بلند نشد براش، از بالای عینکش نگاه اینجوری بهش کرد، گفت چقدر درس خوندی؟ آمار بد درس خوندن و بیسوادیش به یه جایی رسیده بود. گفت مثلا اینقدر درس خوند، گفت بیشتر درس بخون. یکی رو میخواستن که آدمشون باشه، زورش هم به مردم برسه، آدم خدا، آدم اهل بیت، آدم دین، به دردشون نمیخورد، مثل امام به دردشون نمیخورد، با محبت هم باشه مثل آقا به دردشون نمیخورد، آدم دین مستقل و مهربان که در اوج قدرت و غلبه بگی آقا زندانیا رو آزاد کنید، اگر شاکی خصوصی ندارن، اگر پرونده افساد فعل ارز و ارتباط با سازمانهای امنیتی خارج کشور ندارن. آدم اینجوری به درد امریکا یا نمیخورد، به درد انگلیسی یا نمیخورد. خلاصه خاطرات خیلی قشنگی داره که از 52 تا 76 هم که دیگه، حالا 76 که دیگه بعد انقلاب میشه، از 52 دیگه نزدیک، خیلی نزدیک به محمد رضای پهلوی بوده. یه سری خاطرات رو تعریف میکنه در مورد خیانت‌های مالی، یه سری از خاطرات تعریف میکنه که حالا دور از شأن مجلس امام حسین و روابطی که خود درباریا با بعضی از کسا در همین حوزه خلیج فارس در بعضی از شاهای کشورهای اطراف داشتن که حالا بماند. یک جریانی رو تعریف میکنه در مورد اینکه محمد رضا از ابتدایی که وارد همون دبیرستان شدیم سعی میکرد یه جوری اون بزرگتری و مثلا با سوادتری خودشو نشون بده. بعد مثال میزنه میگفت سعی میکرد حتی کنار بچه‌ها هم که میستاد کنار بقیه دانش آموزا رو پنجه بیسته، مثلا یه جوری قد خود. بعد میگفت شما اگر تو فیلمای بعد از یعنی فیلمایی که ازشون از مال قبل از انقلاب که بعد از انقلاب هم بعضیش موند مستند نگاه کنید، میگفت این حالتی روحیه درش مونده بود از نوجوانی، یه جوری میخواست خودشو بلندتر مهمتر بالاتر نشون میده. میگفت ولی انقدی نبود، خیلی وقتا برای جلسات مهم منو دعوت میکردن، شاپور بختیار رو دعوت میکردن، کیو دعوت میکردن و او رو به حساب نمی آوردن. گفت یه روزگاری اتفاق افتاده. خاطرات شهید نواب صفوی رو بخونید، کتاب شبنم سرخ. من گاهی وقتا دبستان میرم برای بچه‌ها صحبت میکنم میگم شهید نواب صفوی میگه من طلبگی خوندم، بعد آقا میفرماید که شعله های انقلاب با دیدن نواب در دل من روشن شد. این آدم بزرگی بوده. آقای مصباح هم یه چند تا جمله در مورد نواب داره. نواب میگه حالا دیگه هر طوری بود رفته بود شده بود کارمند یا کارگر پالایشگاه نفت آبادان، اون پالایشگاه قدیمی که تو آبادانه. گفت که هرسم میگرفت میدیدم قهوه خونه ها رستورانای خوب شهر رو رو شیشه شون زده بودن، هست خاطرات مستندش از کتاب شبنم سرخ، رو شیشه هاشون زده بودن معذرت میخوام ورود ایرانی و سگ ممنوع. میگفت هیچ کس هم هیچی نمیگفت، تو کشور ما، تو آبادان ما، تو خوزستان ما. گفت خیلی هرسم میگرفت، میرفتم با بقیه کارگرا حرف میزدم، به راحتی یک کسی که از علم نفت و شیمی و بالاخره چیزای مربوط به استخراج نفت و فراوری نفت و اینا سردر میومد، گفت علمو مخصوصا به ما یاد نمیدن، ما فقط کارگر بودیم، ما فقط آدمشون بودیم. گفت به راحتی گاهی توی جر و بحثی یه مهندس امریکایی به یه کارگر شیعه ای چنان سیلی میزد و او اصلا حق دفاع خودش نداشت. میگفت مورد داشتیم، سرعت داشتیم، میرفت تو منطقه نفتی زده بود کارگر رو، هوا کرده بود، کشته بود. گفت فرداش فراریش دادن که مثلا این خانواده یه وقتی پیگیری که این دیگه نباشه، دادگاه و اینا تعطیل، قانون کاپیتولاسیون چی میگفت. بعد میگفت چند تا کارگر دیگه رو جمع کردم، گفتم بریم شیشه های این قهوه خونه رو بیاریم پایین. چرا رو دیوار و رو شیشه قهوه خونه مملکت ایران من باید نوشته باشه ورود ایرانی و سگ ممنوع؟ مخصوص انگلیسی ها و امریکایی ها بود. گفت رفتیم شیشه ها رو بردیم پایین و بعدم من تحت تعقیب قرار گرفتم. اونجا میره نجف و درس میخونه. بعد تو اون قصه ترور کسروی و اینا هم که دیگه دوباره نواب یه سری فعالیت ها داره که آخر شهید میشه. خیلی قصه های جالبی داره. نواب اینقدر باهوش بود، سوم دبستان بود، فامیل اصلیش میرلوهی بود، از سادات میرلوهی بودن، اما چون باباش تحت تعقیب بود فامیل خودش عوض میکنن، مادرش فامیلش میذاره نواب، فامیل دایش نواب صفوی بوده. بعد میگفت تو همون دوره من سوم دبستان بودم، دوره رضا خان، یعنی باید سوم دبستان میبودم، 9 ساله بود، اما جهشی خونده بودم به اندازه پنجم ششم دبستان، اون موقع من درس خونده بودم. میگفت یه روزی گفتن تو اداره آموزش پرورش همه تو رو میشناسن، بسیار باهوش و با ذکاوت و خلاصه دانش آموز خوبی هستی. رئیس اداره گفته رضا خان میخواد بیاد مدرسه‌تون، دستگل تو باید بهش بدی. این یه نوجوان 19 ساله، حالا باباش تحت تعقیب مخالف رضا خانه، داییشم انقلابیه. این نوجوان میگه که من این کارو نمیکنم، خوشم نمیاد. میگن اداره اینو گفته، رئیس اینو گفته. این آوازه درس خون بودن تو به همه جا رسیده، سید مجتبی نواب صفوی دستگل تو باید بدی رضا خان. بعد میبینه اینا اصرار میکنن، میگه باشه ای دوست دارید باشه. رضا خان میاد و با ماشینای اسکورت و اینا با یه حالت خاصی، میگفت در جیپو که وا کردن رضا خان پیاده شد، من به عنوان نماینده دانش آموزای جنوب تهران قرار دستگل رو بهش بدم. گفت رفتم دستگل و کوبیدم تو صورتش، کلاش افتاد و مدرسه ریخ به هم و ناظم و مدیر رو دستگیر کردم. بابام چند وقت دستگیر شد، منم فرار کردم. میگه بعد 3-4 روز اومدم یه ذره کتکم زدم ولی بهم کاری نداشتن. اصلا شیر بوده 10 ساله. یکی از بزرگترین تظاهراتای جنوب تهران و بعد از اون قضایای تقسیم اراضی و یه سری اتفاقات میفته که گندم برای ایران سهمیه بندی میشه، میگفت روزانه به هر خانواده ایرانی 6 تا نون بیشتر نمیدادن، خانواده‌های پر جمعیت اون روز. یکی از بزرگترین تظاهرات های جنوب تهران و نواب صفوی دبستانی را میندازه. گفت یه حلبی از این پیت حلبی آوردم وسط مدرسه گذاشتم، شروع کردم صحبت کردن چرا باید انگلیس و امریکا یه کاری بکنن گندم برای ما سهمیه بندی باشه، نون برای مردم سهمیه نداریم. گفت اینا هم دبستانی بودن، خلاصه اینا هم همراهی کردن. گفت ما از دبستان را افتادیم، مردم کوچه بازار به ما ملحق شدن. و یه آدم، یه آدم انقلابی از دوره دبستان که حالا خاطراتش خیلی زیباست، یه سری حقایق رو از اون موقع میگه. حالا من بخوام به شما اسم کتاب بگم و بالاخره رفرنس بدم که کجا چیا در مورد اون اتفاقات نوشته شده، خب به درازا میکشه و فرصت تمام شده وارد روزن بشم. قرار از این که این نعمت انقلاب امروز با تمام کاستی ها و مسائل اقتصادی که همه من و شما میدونیم و تورم لحظه به لحظه ای که همه من و شما میدونیم، ولی اصل قصه اسلام اهل بیتی که تونسته خودشو زنده کنه. در 100 کشور دنیا اعتکاف امسال برگزار شده، از 105 کشور دنیا امروز تو قم طلبه دارن درس میخونن. این شیعگی که گسترش پیدا کرده، اسلام اهل بیتی که گسترش پیدا کرده، این نعمت رو نباید فراموش کرد، کم نیاریم. دشمن با پررویی داره چند اشکال رو در مقابل این همه نعمت بولد میکنه. ما باید حواسمون باشه. 22 بهمنمون رهبری امسال یه تأکیدی کردن تو جمع ارتشیا به این که اتحاد ملی، اتحاد ملی، اتحاد ملی. همین دوستی در همسایه و آشنا یه چند شبی صحبت کردیم دربارش تو فاطمیه. دشمن میخواست یه گسست ایجاد کنه، مردم بشن دو دسته، ولی اتفاق نیفتاد. هنوز ما دوستیمونو با اونایی که حتی من طلبه رو میدید یه چیزی میگفت دوستیمونو داریم. حالا سوال داره، اعتراض داره، تو فضای آرام با هم حرف میزنیم، اما ما به جون هم نمیافتیم که دشمن بشینه کنار استراحتشو بکنه و ما خودمون همدیگه رو نابود کنیم. و این اتحاد ملی بیشتر از این که از من و شما که شهروند ساده هستیم انتظار بره، خب از مسئولی انتظار میره که میتونه مردم رو دلگرم کنه، میتونه خدمت کنه، میتونه به برکت و به بالاخره زندگی مردم با فعالیتش بیفزاد و دیگه همین نکات هم نباشه تا مردم با یه دلگرمی بیشتری از انقلاب خودشون دفاع کنن. خدا روح امام، شهدای انقلاب، همه اونایی که دخلی در محبت ما به اهل بیت دارن از این جلسات بهره مند کنه. یک صلوات عنایت بفرمایید.